بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 16، مورخ 10/7/91.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یک نکته کوتاه رو در ذیل مباحث گذشته اشاره می کنیم، سپس تعریف علم اصول رو طبق نظریه مختار بیان می کنیم. نکته این است که از مطالب گذشته روشن می شود که قیاسی که می خواهیم توسط اون قیاس منابع و مآخذ اعتبارات فقهیه رو برهانی و استدلالی کنیم، در این قیاس تارتن هم صغرا اعتبار عقلائی یا عقلی و شرعی است و هم کبرا. مثلا میگوییم امر ظهور در وجوب داره، صغرا، و هر ظاهری حجت است. اینجا هم صغرا اعتبار عقلائی است و هم کبرا، هر دو از مسائل علم و اصول محسوب میشن. ولی تارتن در قیاسی که تشکیل میدیم صغرای قیاس از اعتبارات عقلی یا عقلائی یا شرعی نیست، بلکه صغرای قیاس امر جزئی است که در علوم دیگه ثابت شده است. مثلا میگوییم معدن مطلق سنگهای قیمتی است، معدن ظهور داره در مطلق سنگهای قیمتی و هر ظاهری حجت است. اینجا صغرای قیاس اعتبار عقلائی یا عقلی و شرعی نیست، این صغرا در این صورت از مبادی است و از مسائل علم و اصول نیست. دقت کنید این نگاه خودش یه قانونم داره، یه فرمول داره به اعتباری، و اون قانون این است که در صغرای قیاس اگر از مواد بحث کردی، معدن یعنی چه، وطن یعنی چه، سعید یعنی چه، زراره ثقه است، هر اون چه ابن ابی عمیر نقل از هر کسی ابن ابی عمیر نقل کنه او ثقه است، اگر مربوط به مواد باشه، ماده خاصی اخذ شده باشه، از مسائل علم و اصول نیست. اما اگر صغرای قیاس مربوط به حیات باشد، اعتباری که عقلا برای هیئت قائلند، اعتباری که شارع برای هیئت قائل است، این گونه دلالات یا ظهوراتی که مربوط به حیات میشه اعتبار عقلایی است و از مسائل علم و اصول محسوب میشه. با ذکر این نکته و مقدمات سابق، تعریفی رو که برای علم اصول ارائه می دهیم بدین گونه است که علم یبحث فیه عن قواعد يمكن أن تكون أدلة على مآخذ الاعتبارات الفقهية وكيفية دلالتها. علم أصول علمی است که از ادله بر مآخذ اعتبارات فقهیه و کیفیت دلالت این مآخذ بحث میکنه. به عبارت اخرى، صغرا و کبرایی که اعتبارات عقلایی و عقلی یا شرعی هستند و از این اعتبارات مأخذ اعتبار فقهی به دست میاد، مسائل علم و اصول حساب میشه. با این نگاه به روشنی قواعد فقهیه از تحت تعریف خارجن. هر قاعده رو حساب کنیم، ما یزمنو به صحیحی، یزمنو به فاسده، اصالت اللزوم در بیع، نمیدونم، هر قاعده فقهی که شما حساب بکنید، قواعد فقهیه چه جزئی باشن، مسئله فقهی چه قاعده باشن، همیشه محورشون خود اعتبار فقهی است، یعنی وظائفی که به عمل انسان مربوط میشه و سلوک عملی انسان رو تنظیم میکنه. اون مسائلی که اعتبارات عقلائی و عقلی و شرعی که در حقیقت اثبات میکنند مآخذ اعتبارات فقهیه رو، مسائل علم و اصول حساب میشن. لذا مقدمه واجب و بحث از تلازم مقدمه و ذل مقدمه بحث اصولی است. چرا؟ چون در بحث تلازم از اعتبار عقلی بحث میکنیم که این اعتبار عقلی مأخذ است برای یک اعتبار فقهی و یک وظیفه عملی. مبحث الفاظ به تمام جزء مسائل علم و اصولا. چرا؟ به خاطر این که بحث میکنیم از این که هیئت امر به اعتبار عقلا ظهورش در چیست، هیئت نهی ظهورش در چیست. از این مباحث الفاظ که اعتبارات عقلایی است، ما به زمینه برخی از اعتبارات عقلایی دیگر اعتبارات فقهی به دست میاریم. لذا میشه جزء مسائل علم و اصول. خب دیروز اشاره کردیم، دقت کنیم، اینها موضوع یک اعتبارات عقلایی و عقلی دیگر رو درست میکنن. اشکال کردن این قلت به اجتماع نقیزه، این دیروز جواب دادیم، باز بعدن بر میگردیم در رابطه بین علم و اصول و علم کلام، رابطه اصول و فلسفه، رابطه اصول و علوم ادبی، همه اینها رو قانونمند میکنیم. همه اونها ضابطشون این است که موضوع اند برای یک اعتبار عقلایی. اون اعتبار عقلایی که اعتبار فقهی درست میکنه اونا نیستن، اونا موضوع اند برای بعضی از اعتبارات عقلایی دیگر. لذا دقت کنید همه مباحث علوم لغت، همه مباحث علوم رجال و علم الحدیث موضوعاتی هستند که این موضوعات موضوع واقع میشن برای اعتبارات عقلایی که از اون اعتبار عقلایی اعتبار فقهی استفاده میکنه. لذا میگوییم موضوعات اعتبارات ادله نیستن، موضوعن، لذا میشن جزء مبادی. خود اون اعتبارات عقلایی و شرعی دلیل بر اعتبار فقهی هن، میشوند مسائل علم و اصول. با این نگاه فی الجمله به برخی از تعاریفی که چند مکتب اصولی از علم اصول ارائه کرده ان اشاره میکنی و نکات ضعفش هم سربسته عرض میکنی. تعریف اول، تعریف شهید صدر: کتاب بحوث فی علم الاصول جزء اول صفحه 27. بعضی از دوستان مرتب میپرسن که منابعی که باید در بحثا مراجعه کنیم ذکر بکنیم. خوب دقت کنید، ما یه مقدمات 15 گانه ای رو در آغاز ورود به مباحث علم و اصول اشاره کردیم، اینا رو باید بگیم. این مقدمات جز یکی دو مقدمش که داره تمام میشه، منابعی که بخواید مراجعه کنید و بگیم آغازی ها چی گفته، ناینی چی گفته، بزرگان دیگه چی گفتن، در این 15 مقدمه خیلی درگیر نیستیم. مسائلی است که مقبول و عنه بوده، اینا رو بازسازی میکنیم، البته منابع خاص خودشو اشاره میکنیم، جز بحث تعریف و تمایز علوم که اونجا هم منابع خاص رو اشاره میکردیم. این مقدمات که تموم بشه از اول بحث وضع، اونجاییست که باید مدل بحث رو دقیقا قبلش ارائه بدیم، چه انظاری مطرح میشه، چه کتابای مطالعه کنید، انظار هر یک از محققین، تقریرات قوی ترش چیه، ضعیف ترش چیه، اینا رو چه یکی دو جلسه در جای خودش توضیح میدیم، بازسازی میکنیم، چون دوستان سوال میکنن. الان در این بحث تعریف و تمایز علوم منابع خاصی رو اشاره کردیم، اونا رو مراجعه میکنید. مدل بحث و منابع اصلیش انشالله در جای خودش توضیح خواهیم داد. حالا دقت کنید، مرحوم شهید صدر پس از این که به تعاریف مختلفی که مکاتب سابقه بر خودشون ارائه کرده اند اشکالاتی رو مطرح میکنن، میفرماین تعریف علم و اصول که هویت این علم و تمایز مسائلش با سایر علوم رو دقیقا مرزبندی کند، بدین گونه است: هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً تلك التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. مرحوم شهید صدر با نکته عناصر مشترک در استدلال فقهی خواستن یک اشکال مهم رو از مسائل علم و اصول دفع کنن، بدین معنا که مباحث مقدماتی که در سایر علوم از اونها بحث میشه، معنای سعید، معنای معدن، وساقت زراره و امثال ذلک، ایشون میفرمایند این مسائل که در صغرای قیاس گاهی قرار میگیرد، عنصر مشترک در استدلال فقهی نیست. یعنی هر کدام از اینها اختصاص به یک باب خاصی داره، یه مسئله خاصی داره. چون عنصر مشترک نیست در استدلالات فقهی، جزء مسائل علم اصول نیست. هاکذا شهید صدر با این نکته برخی از قواعد فقهیه رو از تحت تعریف خارج می دانند، مثل قاعده طهارت، قاعده ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. چرا؟ می فرمایند قاعده طهارت فقط در یک باب محور است، اونم باب طهارت، لذا عنصر مشترک در استدلال فقهی نیست. قاعده لازره رو به شکل دیگه جواب میدم، اونجا میرسیم. فعلا قاعده ما یزمن رو میگن اختصاص داره به باب معاملات، لذا عنصر مشترک در استدلال فقهی نیست، بنابراین از مسائل علم اصول خارج است. اشکال عمده به این مقدار از تعریف ایشون این است که این اشتراک در استدلال فقهی ابهام داره. آیا عنصر مشترک در استدلال فقهی، یعنی مسائلی که در همه فقه از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات عنصر مشترک است برای استدلال فقهی، این جزء مسائل علم و اصول است؟ اگه عنصر مشترک معناش اینه، ما سوال میکنیم از بین 78 مسئله اصولی یکی رو اینجوری نشون بده که عنصر مشترک باشه از کتاب و طهاره تا کتاب و دیار در اصول عملیه ظواهر حجته. یعنی چی در اصول عملیه عقلیه؟ براعت عقلی یعنی چی؟ ظواهر اعتیاد عقلی یعنی چی؟ حق و طهاره ایشون بر اساس اعتیاد عقلی ثابت میکنن. اعتیاد عقلی کدوم ظاهر داریم؟ ظاهر محورش نصوصه، آنجا که ادله بر استدلال فقهی نصوص نیست، ظواهر معنا نداره اصلا، ظاهری نیست اونجا. و اگر مقصودتون اشتراک نسبیست که ظاهرا مقصود این است، ما عرض میکنیم بسیاری از قواعد فقهیه و قواعد رجالیه داریم که اشتراک نسبی در استدلال دارند. قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یک عنصر مشترک است. اصالت اللزوم در عقود یه عنصر مشترک است. افساد شرط فاسد در معاملات یه عنصر مشترک است. همه این مباحث باید جز مسائل علم و اصول حساب بشن. اگه مقصودتون عنصر مشترک اشتراک نسبی است، لذا دقت کنید ما در تعریفمون این نکته رو مورد توجه قرار دادیم. هر جا بحث از خود اعتبار فقهی است، میشه جزء مسائل علم فقه. ولو اینقدر قاعده گسترده باشه که از اول فقه تا آخر فقه کاربرد داشته باشه، چون نگاه به اون وظیفه عملیه است و همه این قواعد فقهیه میشه وظیفه عملیه، حتی لا ضرر مثلا و امثال ذلک. نکته دوم که در تعریف شهید صدر مورد اشکال جدی است این است که ایشون فرمودن هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً، مسائل علم و اصول مسائلی است که عناصر مشترکن فقط در استدلال فقهی، یعنی کاربرد این عناصر مشترک فقط در استدلال فقهی است. عرض میکنیم بنابراین نگاه بسیاری از مباحث الفاظ، مبحث استلزامات عقلیه از تحت مسائل علم و اصول خارج است، به خاطر این که مباحث الفاظ و استلزامات عقلیه فقط در استدلال فقهی به کار نمی رود. شما در علوم مختلف در حوزه علوم اسلامی که غیر از فقه هست، مثل تفسیر، مثل تاریخ، مثل مبادی علم اخلاق، تمام مباحث الفاظ و استلزامات عقلیه رو به کار میبری، با این نگاه همه این مباحث باید از مسائل علم و اصول خارج باشه. دقت کنید اعتقاد فقهی کجا؟ در فقه همه اون چه مربوط به سلوک عمل انسان میشود میشه جزء مسائل علم فقه. هر اون چه از اعتبارات که اینا رو ثابت میکنه میشه جزء مسائل علم و اصول. لذا بنابراین همه این قواعد فقهیه میشه جزء مسائل علم فقه. این مسائل اصولی هم چون اون اعتبارات فقهی رو ثابت میکنن میشه جزء مسائل علم و اصول. تفکیک روشن است. ما نمیگیم، خوب دقت کنید، ما نمیگیم این اعتبارات اصولیه فقط در علم فقه به کار میرون. این قید خاصتن اشکالمون به قید خاصتن شهید صدر است. یادتون باشه در بحث تمایز علوم گفتیم مسائلی ممکنه از جهتی جز مسائل علم اصول باشه، از جهتی جز مسائل علم کلام باشه. لذا مثال هم زدیم در اون مقدمه، اجتماع امر و نهی ممکنه داخل در سه تا علم باشه، بحث تجری ممکنه داخل در سه تا علم باشه با نگاه به غرض. اینجا هم مسائل علم اصولی از این جهت که اعتبارات فقهی ازش تولید میشه میشه جزء مسائل علم و اصول. اما ممکنه همین مسئله به یک اعتبار دیگر اعتبار تفسیری ثابت کنه میشه جزء مسائل علم مقدمه علم تفسیر. علم تفسیر هم باید یک اصولی داشته باشه، علم تاریخ هم باید یک اصول داشته باشه، همین اصولی که فقه داره علم تاریخ هم باید یک اصولی داشته باشه. ممکنه در این قواعد اصولی بعضی از مسائل اصول فقه و اصول تفسیر هم مشترک باشه، این مشکلی نداره. مسئله ایست هم غرض از علم تفسیر رو برآورده میکنه هم غرض از علم اصول رو. لذا این قید خاصتن بسیاری از مسائل اصول که در سایر علوم اسلامی هم مقدمه اثبات اعتباریات اون علم می باشن، از نگاه شهید صدر باید از مسائل علم و اصول خارج باشه. در حالی که طبق نگاه ما هر مسئله‌ای که اعتبار فقهی رو ثابت میکنه آن مسئله جزء مسائل علم و اصول است،